بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل اشکالی را که قاضی عبدالجبار معتزلی بر دلالت جمله الست اولا بالمؤمنین من انفسهم بر این که مراد از کلمه مولا در عبارت من کنت مولا فعلی مولا دلالت این جمله بر این که مراد از مولا امامت است اشکال ایشون را نقل کردیم با ذکر منبع آن و بعد به طور خلاصه پاسخ جناب سید مرتضی را هم بیان کردیم، البته در آخر جلسه بود و دیگه توضیح داده نشد، عبارت ایشون هم وقت نکردیم که بخوانیم. حالا مجدداً اصل اشکال را من اشاره کنم و بعد فرمایش ایشون را هم از روی کتاب بخوانیم جوابشون را. اشکال این بود که ما با فرض این که جمله الست اولا بالمؤمنین من انفسهم دلالت بر امامت می کند، یعنی مراد امامت هست، با فرض این مطلب لزومی نداره که مولای در جمله بعد را به امامت معنا کنیم. اگر به محبت و نصرت هم معنا کنیم مناسبت دارد با جمله قبل که امامت باشه، چون لازم نیست اگر کسی که در مقام امامت است به مخاطبان خودش این مقام را به آنها یادآوری کرد، لازم نیست که حتماً مطلبی که بعداً بیان می کند از مقوله امامت باشه، باید مرتبط با امامت باشه، اما اینکه مصداقی از این معنا باشد لزومی نداره. ولذا اگر چنانچه پیامبر تصریح می کرد، فرض کنیم عبارت این طوری بود که من کان، یا یعنی مثلا من کنت محبن له فعلیون محبو، یا من کنت ناصره و فعلی ناصره، یا مثلا من کان محبن لی فلیکن محبن لعلی. اگر اینا رو هم می‌فرمود از نظر قواعد لفظی و زبانی و عقلایی مطلب ناروایی و ناجوری بیان نکرده بود، تناسب برقرار بود. پس ما می‌توانیم کلمه مولا را به محبت معنا کنیم. شما میگویید امامت، ما میگوییم یحتمل محبه او نصره. شما میگویید که این جمله قبل قرینه میشود بر این که مراد امامت است، ما میگوییم نه، هیچ قرینیتی ندارد، چون با هر دو سازگاره. اگر بعد از جمله اول میفرمود من کنت زعیما له و اماما له فعلیون امامو، درست بود. اگرم می فرمود که من کنت محبن له فعلیون محبن له، اینم درست بود. وقتی که یک جمله ایست که با هر دو معنا یا هر سه معنا سازگار است، نمی توانیم این را قرینه برای یکی از اینا قرار بدهیم. در واقع کلام بود این قرینه نبود این قرینه، این جمله قبلی در بحث ما سیان است، یعنی تفاوتی ایجاد نمی کنه. جناب سید مرتضی در جواب این اشکال فرمودن که حرف شما درست است در جایی که همونطوری که گفتید عبارت بعدی صریح باشد، که مثلا پیغمبر اگر می فرمود امامت را می فرمود یا محبت را می فرمود یا نصرت را می فرمود، درسته، همه اینها با اون جمله قبل تناسب دارن. اما اینجا از این باب نیست، اینجا تصریح نکرده پیغمبر، بلکه یک لفظ مشترکی را به کار برده است که لفظ مولاست. حالا این لفظ مولا کدام را اراده کرده پیامبر ما نمیدونیم، مثلا فرض این است. الان بحث ما سایر قرائن نیست، دوستان عنایت داشته باشید. با فرض این که ما دلیلی قرینه دیگری نداریم، فعلا میخواهیم با همین جمله الست و اولا بالمؤمنین معنا را روشن کنیم. نفرمایید که خب قرائن دیگری هم که داریم بگه نوبت به این نمیرسد، اونا جدا هست، قرائن مختلفه. فعلا میخواهیم از این قرینه استفاده کنیم. اگر چنانچه تصریح میکرد حرف شما درست، اما چون لفظ مشترک به کار برده کلمه مولا، این یکی از مصادیق یا معانی و کاربرده های اون لفظ مولا هم چه است؟ همین اولا به تصرفه، همونی که در مقدمه آمده که الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم، این همون معنای امامت هست، یعنی اولا به تصرف. کلمه مولا هم که چند تا معنا داره، یکیش همینه. حالا یه قاعده ای ما داریم، یعنی ما نحنفی این ویژگی را دارد که لفظ مشترکی به کار رفته، یک. اون جمله قبلی هم که متکلم بیان کرده، یعنی پیامبر بیان کرده، در واقع یکی از اون معانی لفظ مشترک را بیان میکند، این هم دو. این ما نحنفی اینجوره. حالا یه قاعده ای ما داریم، یه قاعده عقلایی زبان شناختی بر اساس محاورات عقلایی، که اگر احیانا چنین تکلمی باشه، چنین کلامی باشه از نظر عقلا، اون جمله قبلی میشود قرینه برای اینکه مراد از اون لفظ مشترک همان است که در مقدمه آورده. پس این مثال هایی که شما ذکر کردید اینا خارج از بحث ماست. شما باید یک مثالی بزنید که درش لفظ مشترک به کار برود، نه لفظ صریح. بله اگر لفظ صریح باشه ما حرف شما را قبول داریم. هر حکمی اگر پیغمبر به طور صریح بیان بفرماید، از مستحبات، واجبات، محرمات، امور تکوینیه، غیر تکوینیه، هر چه که بفرماید، بله حق با شماست، با مقام امامت ایشان سازگاره، یعنی اشکالی نداره، لغو لازم نمیاد، کار سفیهانه نیست. اما ما نحنفی از این قسم نیست. ما نحنفی از این قسم است که لفظ بعدی در عبارت من کنت مولاه، نفهمونه از من کنت ناصرهو، یا من کنت محبهو، یا من کنت مثلا امامهو، تصریح نکرده، بلکه لفظ مولا را به کار برده. اون وقت یکی از معانی مولا چه هست؟ همونیست که در مقدمه ذکر شده است، این اولا به تصرف. اینجا این قاعده حاکم است که اگر چنین کلامی از متکلم حکیم صادر بشود، یعنی اول یک عبارتی را به کار ببرد که معنی خاصی داره، یک، به دنبال این عبارتی را به کار ببرد که مشترک است در چند معنا، که یکی از اون معناها و یکی از اون مصادیق همون است که در مقدمه به کار برده است، اینجا اون لفظ ذکر شده در مقدمه کلام می شود قرینه که مراد از اون لفظ مشترک همین است. مثلا مثالی که ایشون فرمودن این بود، مثلا اگر چند تا عبد داره، یکیش مثلا زید است، یکیش عمر است، یکیش بکر است، خالد است، و میخواهد یکی از اینها را آزاد کند، یکی از این عبدای خودش را میخواهد آزاد کنه، قبل از این که بگوید که عبدی مثلا حرن فی وجه الله یا لوجه الله، کلمه عبد را که میگه مشخص نمی کنه. وقتی که میگوید که عبدی مثلا حر فی وجه الله، نمیگه زید یا بکر یا عمر، اسم نمیبره، به صورت کلی میگه. ولی قبل از اینکه این جمله عبدی حر لوجه الله را بگوید، قبلش از بین این عبید، از بین این بنده های خودش، یکی را معرفی میکنه که مثلا زید باشه. در یک جمعی یکی از عبید خودش را که زید هست معرفی میکنه، بعدن میگوید که عبدی حر لوجه الله، اینجوری میگه. خب اینا چه اغلا چی میفهمن؟ غیر از این است که اینی که من گفتم عبدم آزاد است، همونی که من معرفی کردم، و الا اگر نه، اگر چنانچه این مراد نباشه، اگر این مراد نباشه و مبهم باشه که یکی از عبیدم را من معرفی کردم، خب ذکر اون معرفی خاص چه فایده ای داره؟ چون هیچ ثمره ای که ندارد که. یعنی اگرم این را نمی گفت، همینطورا می گفتش که ایها الناس انا، مثلا به شاید که عبدم حر است، عبدی حرن لوجه الله مثلا، یا یک واحد من عبیدی حرن لوجه، چنین چیزی می گفت اصلا بدون مقدمه. ذکر این مقدمه و عدم ذکرش یکسانه، هیچ فایده ای نداره، لغو است. اما اگر بگوییم که نه، اینی که قبلا گفته است برای این است که اون عبدی که بعدن میگوید آزاد کردم مشخص باشه، یعنی این دو جور میتواند مشخص کنه. یکی این که وقتی که دارد نامش رو، نام عبدی که میخواد آزاد بکنه، ببره به صورت مشخص با صفاتش با اسمش، این یک راهشه. مثلا بگوید که ایها الناس عبد من که اسمش چه هست و خصوصیاتش چه هست، این را آزاد کردم، این مبهم نیست، میفهمن که این آزاد شده. یه راهش هم این استش که قبل از این که بگوید عبدم را آزاد کردم، توصیف بکند، اون وقت بگوید عبدم را آزاد کردم. ولی وقتی بگوید عبدم را آزاد کردم، دیگه ذکر نکنه کدوم عبدم. این یه راهشه، دو تا راه داره که با قرینه متصله باشه، که یعنی با خود اون جمله، در خود اون جمله باشه، اون جمله‌ای که میگوید حرون، اون خصوصیات عبد را ذکر بکنه، یک راهشه. یک راهشون هست که نه، قبلا خصوصیات را بگوید، آنگاه بگوید آزاد. یا مثلا اون مثال دومی که ایشون فرموده است، اموالی دارد، مردم هم میدونن که اموالی دارد، یا خودش میگوید من اموالی دارم، بعد یکی از اون اموال را که مثلا باغی است، بستانی است، بازارچه است، مغازه است، چیزی است، او را معرفی میکنه. پس اموالی داره، قبل از این که میخواد وقف کنه، قصدش این است که یکی از این اموالش کار بکنه، وقف کنه. حالا این دو جور میتونه وقف کنه، یعنی در مقام بیان وقف کردنش که خب نیتش از تو اون قصدی که داره، انشایی که داره. ولی وقتی که میخواد این رو به مردم اطلاع بدهد، یکیش این است که بگوید که اون مال من که فلان جا واقع شده، مثلا مغازه هست در فلان جا چند متره چه هست، این وقف است، اینو من وقف کردم. یه راهشم به لحاظ عقلا این است که قبلا این مغازه را قشنگ تعریف کنه، بگوید که میدانید من فلان جا این مغازه را دارم، بعد میگوید که مالم را وقف کردم، دیگه نمیگه این مغازه ام را. یا اگر فرض کنیم چند تا مغازه داره، مثلا چند تا مغازه داره، یکی از این مغازه ها را معرفی کرده، بعد بگه من مغازه ام را وقف کردم. خب این اگر این جمله قبلی که معرفی اون مغازه خاص باشه، غرضش این نباشه که وقتی میگوید من مغازه ام را وقف کردم، مراد معین بکند که این هست، چه فایده داره ذکرش؟ میشه بعد لغو. توجه میفرمایید؟ این بله دیگه، یعنی گفتن این جمله و نگفتن این جمله هیچ فایده ای نداره. خب لغو یعنی چه دیگه؟ لغو این است که شما یه حرفی میزنی که هیچ خاصیتی نداره. آدم حکیم، اونم حالا به خصوص حکمتی در حد پیغمبر اکرم، حکیم متعارف هم اینجور نمیگه، لغو مذمومه. تا چه رسد به کسی که رئیس الحکما هست، در رأس الحکما هست که پیغمبر باشه.
بعد
اولی بیرون ما حملشیم،
میخوان کلامو بگید. خب کدوم کلام؟ همین که من اول یه مغازه تعریف بکنید، بعد یا مالم رو وقف کنم، اصلا دارم مبهوت میمونم.
نه
چرا دیگه؟ اول شما این قضیه اول شما قرینه میذارید، مثلا جمله دوم میخواد یه رابطی، میخواد یه چیزی
مأمونه
وسط دوباره.
ای برادر جان، برام برو توی هر جایی که میخوای، تو خانواده خودتون مثلا صحبت کن.
تو من که اگه یکی حرف رو بزنم تو مبهوت میمونم، مثلا رابطه به این دوتا بزنم مبهوت میشه.
عجب، چه مبهوتی داره؟ چند تا ماشین داره؟
یه رابطه میخواد،
رابطهش همینه که این صدر کلام با ذیل کلام در یک سیاق با هم ربط داره. مبنای سخن این است که آدم حکیم حرف بی ربط نمیزنه، این پیش‌فرضشه. یعنی آدم حکیم ولو یه بچه ممیز باشه، لازم نیست حالا بریم از آدم های مثلا فرض کنیم که 40 ساله 50 ساله بپرسیم، آدم های ممیز، یعنی بچه ممیز 7-8 سالش که هست، ایشون انتظارش این است که اگر یک حرفی را داره مثلا فرض کنیم که مادرش مثلا میخوام برای یک جشن مثلا فرض کنیم که عروسی مثلا یک میهمانی، بچه از بچه 7-8 سال است، بعد یکی از این پیراهن ها را میاره و چند تا مثلا لباس داره، پیراهن داره، این پیراهنش را توصیف میکنه براش، اینجوره اینجوره اینجوره، بعد میگوید عزیزم، میگه بله، میگه پیراهنت را بپوش بریم عروسی بریم میهمانی. آیا واقعا این بچه ممیز نمیفهمد که وقتی گفت پیراهنت را بپوش یعنی همون پیراهنی که حالا آور توصیف کرد؟
الان تو مثال اگه بخواییم پیاده بکنم، مثال که ایشون داره، مثلا این ریشه اولا و مولا باید یکی باشه دیگه، درسته؟
به اینا اصلا ما کاری نداریم برادر.
نه
اصلا بحث اینه، ریشهش که یکی هست، نیاز این بحث
داره. اگر اینجا اشتراک داره، اگر مولا معناش مشترک لفظیه، تو اولا هم باید مشترک لفظی باشه. بعد شما با این
لم یقل بهی احد من الشیعه و السنه، یعنی النبی اولا بالمؤمنین مورد اجماع است که پیغمبر اکرم زعامت و ولایت سیاسیه دارد، همه قبول دارن. سوره آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این معناش چه است؟ معناش این است که پیغمبر اکرم در تصمیم گیری نسبت به امور مؤمنین از خودشون اولاست. اگر مثلا ایشون میخواد فلان قضا را بخوره، فلان راه را بره، فلان جلسه شرکت بکنه، پیغمبر میگه نه صلاح نیست، نمیخواد بری، باید تابع باشه. معنیش اینه، اولا به تصرفه. معنای جمله الست و اولا بالمؤمنینه ولو به لحاظ ریشه لغوی یکیست، ولی به لحاظ ساختار کلامی این جمله بیانگر اولویت پیغمبر هست. اولویت هست یعنی اولا به تصرف، میگه امامت. اون وقت این قرینه میشه، آن طرف هم قبول داره، یعنی طرف ما که آقای عبدالجبار است میگه قبول کلمه جمله النبی اولا بالمؤمنین یعنی امامت، اما امامت با محبت هم ربط داره، که یعنی اگر بعدش پیغمبری که مقام امامت دارد این را میفرمود، میگیم بله اگر میفرمود حرف شما درسته، ما مخالف نیستیم. اگر تصریح میکرد بالمحبه قبول داشتیم، تصریح میکرد به نصره قبول داشتیم، ولی لم یا سره بل ذکر کلمت مولا و هو مشترک و یکی از معانی اون مولات مشترک از اولا به تصرف است، این به لحاظ اوغلای قرینیت داره.
قول اونا هم همچون کلام آخرش مبهم میشه، چون هم میگن که دلالت نمی کنن در امامت، ما میگیم شاید مثلا محبت باشه، ما میگیم امامت، میگه پس کلام شده مجمل دیگه.
خب اونا دنبال همین بگرده دیگه. خب برای دیگه اونا همین هم
از حکیم ساده نمیشه مبهم.
اون نه، مجمل که عیب نداره، مجمل مون
نه،
ممکن از جای دیگر معنا کرده باشه، یعنی قرضش تعلق نگرفته است. نه ببینید، مجمل و مبین داره، اون اشکال نیست، یعنی که متکلم در یک جا کلامی را مجملن بگوید سپس بیانش را بعدن بیان بفرمد، فعلا لازم نیست که در این جمله حتما معنای چه باشه، معنای 100% امامتی باشه، اون مجمل باشه مشکلی نداره. خب حالا یه لحظه تأمل بفرمایید تا من کلام ایشون مقداری عبارتش بخوانم بد نیست.
تعیین مصداق در مثالی که فرمودید خارجی، اگر در مصادیق خارجی ما بر اساس قرائن و شواهد پیش تعیین شده، ما مصداق خارجی مشخص می‌کنیم.
خب
آیا این در کلام و در من در جایی که اشتراک لفظی هست همین عمل صورت می‌گیره یا معنی فارغ هستن؟
حالا می‌خواد یک مثال مشترک لفظی هم براتون بزنم. مثلا حضرت عالی یه روز جمعه است، فرض بفرمایید از منزلتون خارج میشید، یک رفیقی دارید مثلا در اطراف قم باقی داره، فرضاً حالا هم را فرضی نگیم، نمیگیم شما دارید من دارم فرضی نگیم، بله ارشد که اون باقی ایشون درختایی داره و درخت میوه و تو فصل تابستان و چشمه آبی هم مثلا فرض بفرمایید هست، آب سرد و گوارایی هم اونجا هست و درخت های میوه با رفیق شما میده، شما این بستان باغ از اون آب گوارای اون چشمه مثلا میل میفرمایید و میوه ها را میل میفرمایید و یک ساعت دو ساعت سه ساعت چند ساعت اونجا بعد برمیگردید به منزلتون. بله. وقتی که برگشتید به خانواده مثلا یا به رفقاتون یا به فرزندان به هر کسی حالا میخواد گزارش میکنید، اینجوری گزارش میکنید، میگویید که بله من امروز مثلا رفتم با رفیقم فلانی به باقی دارد در مثلا جانب شمال غربی یا شرقی قم واقع شده یا جنوب غربی یا شرقی قم واقع شده، باقی اناری هست، میوه داره، چشمه گوارایی هم داره. توجه فرمودید؟ خب بعد میفرمایید که من شاهدت و فی هذا الیوم اشیاءن، یعنی بعد از اینکه این گزارش رو دادید ها، بعد از اینکه این گزارش را دادی توصیف کردید، بعدا جمع‌بندی میکنید، مثلا میگید شاهدت الیوم اشیاء کثیره، یکی از اونها که من مشاهده کردم بستانن، اشجارن، احجارن، و هر میشود که و عینن، و عینن دیگه نمیگید عینن جاریه ها، شاهدت و مثلا بستانن، اشجارن و عینن و اشخاصم و چه اینا مشاهده کردم. خب قبلش شما توضیح داده اید که من وقتی که رفتم اونجا از یک چشمه آب خوردم. حالا لفظ عین را به کار میبرید. لفظ عین مگه مشترک نیست؟ لفظ عین مشترک است بین عین الجاریه و عینی که انسان باشه، رجل شخص باشه، ذهب باشه، خورشید باشه، مشترکه. خب الان وقتی که شما میگید عینن، لفظ عین به کار میبرید دیگه، میگید شاهدت امورن و اشیاءن، شاهدت عینن، مثلا اشجارن، احجارن و عینن. این مستمع شما، مخاطب شما از این کلمه عین که مشترک است چه میفهمه؟ قبلش عین جاریه به کار برده ایدا که شربت و رأیت و عینن و شربت و من عین جاریتن ماهن هنیان، مثلا باردن دیگه. بعد نمیگید که عیناً جاریتن، همینطور مطلق میگید، یعنی لفظ عین را مطلق به کار میبرید. قبل از این کلامی که مطلق بگویید لفظ مشترک را مشخصا معرفی کرده اید، یعنی عین جاریه را معرفی کرده اید. الان که میگویید من اینا را مشاهده کردم و عیناً، این طرف میگوید خب مراد از عینی که مشاهده کرده چی است؟ همون عین جاریه است، لفظ مشترک. مهم این است که یا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است که کثرت المعانی او کثرت المصادیق، این فرق نمی کنه که کلام رو بخواد مجمل بکنه. اگر بخواد کلام مجمل باشه لفظی به کار برده شود که لهو مصادیق کثیره، حالا اما به اشتراک لفظی او به اشتراک معنوی، چون اشتراک لفظی و معنوی در کثرت المصادیق که فرق نمی کنه که افراد مختلف داره، مصادیق مختلف داره، منتها یکی فرقش این است که یکی معناهاش هم متفاوت از اینکه معنی جامع داره، ولی تعیین المصداق میشه مجمل. در هر صورت اگر چراغش مشترک معنوی هم باشد، مصداق رو معین نکنه یا همونجا یا قبلش یا بعدش، میشه کلام میشه مجمل. این شاهد اینه. این مطلب بسیار متینی است، معنی عقلایی است، عرفی است. اگر آدم عرفی نگاه کنه به این مسائل کاملا واضحه. لذا ایشون رد هم نمی کنه حرف عبدالجبار را، میگه حرف شما درسته، حرف شما در جای خودش حرف درستی است، یه حرف ما هم در جای خودش درست است، شما مغالطه دارید میکنید. حالا یا غلط است یا مغالطه، یعنی خطا هست، یک مصداق را به جای مصداق دیگر می نشانید، این قاعده را با اون قاعده خلط کرده اید، والله این حرفی که ما می زنیم از این بابه و این میشه بر قرینه. این بیان رو اگر با این بیانهای شیوایی که من دارم میگم دیگه واقعا نهاب متنشید، خدا شاید اگر یکی از مولوی های بلوچستان بود من باش صحبت میکردم سرش را صد بار تکون میداد، میگفتش که بله مولوی ها. چون ما اینا تجربه کردیم حضرت های فاضل نجف های خیلی روشن مطلب دیگه، به نظرم بیش از این مقدار صحبت کنیم وقت از بین میره. خب ایشان میفهمد چون من عرض کردم اینا رو واقعا تجربه کردم با همین بیان، شاید به این رسائی هم نه صحبت کردم، طرف با اینکه دو برابر من سن داشته، از مشایخ بوده، از اساتید بوده، رئیس حوزه بوده، ولی چند بار کلش تکون داد که بعد همین چیزی درست با همین بیان از مکتب اهل بیت باید خلاصه دفاع کرد. مکتب اهل بیت فحش نمیخواد به دیگران بدهی، دفاع از مکتب اهل بیت به بیان برمیشود که حقایق و معارف اونهاست، با ادب، با خیلی اخلاق، با ادب، با متانت. یه بعضی اصلا میتونم باید فحاشی کنم، ناسزا بگن، ناسزاگویی فحاشی کردن هیچو درست نمیکنه. تاجه فهمیدی رو منبر، مثلا بعضی منبری ها من دیدم مثلا بنبی رو بد و بیرا میگه، آخر رو منبر که جای بد و بیرا گفتن نیست به هیچ کس، اینجور آدم ناسزا بگه بعدم اینا پخش میشه، اون وقت دست اونایی میفته که بهانه میخوان، دنبال بهانه بگردن. بعدن یک شیعه ای را اگر پیدا کند ببینید چه بلایی سرش در میاره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این آقا نتونست کنترل کنه خودش را. رو منبر شما مطالب اهل بیت رو بگو، مسئله را مطرح کن، رفتارشون رو بگو، شیوه زندگیشون رو بگو، اینا رو بگو. اینا رو که شما بگی ها، خود ائمه فرمودن اگر چنانچه مردم محاسن کلام ما را بدانند به ما علاقه پیدا میکنند، به ما میگروند. ما راهش اینه. خب ایشان میفهمد که یقال له، این یقال له طولانی است، صفحه 304، صفحه 304. خب و مما، چون که عبارت های مرحوم سبا همش بخوانم خیلی طول میکشه، و مما یبین صحت ما ذکرناه، شاهد بر این قول ما که میگوییم جمله الست اولا بالمؤمنین قرینه است که مراد از من کنتم مولا، مولا همان اولا هست، اولا به تصرف، یعنی توجه فرمونید شاهد از چی هست؟ بله، قول القائل عبدی حرون، این عبارت را به کار میاد، میگوید عبدی حرون و لهو عبیدان کثیر، چند تا عبد داره، لفظهو محتملون مشترکون بین سایر عبیده، لفظ عبیده، فاذا قال بعد ان یقرر به معرفت بعض عبیدهی، اول چه کار بکنه؟ بعضی از عبیدش را معرفی کنه. بله، ممن یسمیه و یعینه، نام میبره، عبدش را معین میکنه، بعد بگوید فعبدی حرون، معین که کرد این جمله را به کار ببرد، فعبدی حرون، کان کلامه ثانی محمولا علی سبیل الوجوب، نه علی تعیین، علی العبد الذی قدم تعیینه و تعریفه. این که بعدم گفت فعبدی حرون، یعنی همین عبدی که من معرفی کردم حر است، این واجب است که کلام را بر این مهم بکنیم. و سار قوله فعبدی حرون اذا ورد بعد المقدمه، که یعنی معرفی کرده، مقتضیا علی سبیل الایجاب لما لو لم يحصل له لم يكن مقتضیا علی ذل بعد، یعنی اگر قبلا معرفی نمی کرد و میگفت عبدی حرون، نمیفهمیدیم کدوم عبد را میگه، اما حالا که دقیقا معرفی کرده از میگه فعبدی حرون، میفهمیم که همون رو داره میگه. مثل این است که از اول بگوید عبدی که اسمش چه از چه از چه از حرون، هیچ فرق نمی کنه، که بگوید عبدی الذی اسمه کذا و کذا و خصوصیت کذا حرون، یا اول بگوید عبدی با این خصوصیت بعد بگوید عبدی حرون، هیچ فرق نمی کنه دو جمله. بله و همینجور باز ادامه میده اون مثال ارمشاهد که مال و اینا را میزنه دیگه، نیاز نیست به نظرم که من بخوام اینا را خدمتتون بخوانم، طولانی میشه مطلب چون یکیه. میگد ولذی، این که ایشون گفت اما قوله علیه السلام انما انا لکم مثل الوالد، مثالی که زد که پیغمبر فرموده من مثل به نسبت شما مثل پدر هستم، بعد فرموده است در مثلا قضای حاجت استدبار و استقبال قبله نداشته باشید، این میفهمد که فقیر و معترضن علی کلامنا، این ناقض کلام ما نیست، این ناقض نیست، لأنه صلی الله علیه و آله لم یورد. خوب دقت کنید اینا مسائل بسیار دقیقه، یکم دقت کنه روشن میشه. لم یورد فی الکلام الثانی لفظا یحتمل معنا الکلام المتقدم، لفظی به کار نبرده که اون کلام بعدیش معنی لفظ کلام قبلی رو داشته باشه. صریح روشن فرموده است استقبال و استدبار در قضای حاجت نداشته باشید، این چیز واضحیه دیگه. اما اگر یک لفظی به کار برده بود که اونم مثلا معنی والد توش بود، که مشترک بود، که یکی از کاربرداش کلمه والد بود، مثلا اگر چنین لفظی به کار می برد چی می گفتیم؟ می گفتیم اون معنایی که به معنی والدت اراده کرده، چون قبلش فرموده است نسبت من به شما کل والده. اگه اینجوری بود بعد شما اینجور مثال می زدید که نقض باشه، نه اینی که شما گفته اید. بله، والذی انکرناه فی خبر القدیر غیر هذا لأنه لم یرد بلفظت مولا معنا اولا، لأنه لولم یرد لولم یرد اراده، لأنه لولم یرد بلفظت مولا معنا اولا، اگر بعد که فهمود من کنتم مولا اولا اراده نکرده باشه، این اولا به تصرف، اگر این اراده نکرده باشه لکان قد اورد لفظا محتملا، که چه باشه؟ مولا لفظ محتملی به کار برده لما تقدمم لما تقدم، یعنی لفظ مولا یکی از احتمالاتش چی است؟ همون اولا که در کلام قبلی آمده، لفظا محتملا لما تقدم من غیر ان یرین معنا تقدم معنا المتقدم. این یکی از معانیش همون معنی است که قبلا ذکر کرده ولی او را اراده نکرده. میگن آقا این گفتنش چه فایده داشت گفتی شما این را؟ اگر قرینه میخواد باشه که اینا اراده کردی اهلا و سهلا درسته، اما اگر شما اینا گفته ای هیچ معنی خاصی اراده نکرده میشه مجمل، ذکر این جمله عدم ذکر این جمله هیچ فایده ای نداره، میشه لغ. اون وقت متکلم حکیم کار لغ نمی کنه، پیش فرضه. این استدلال چه هست؟ یک امر عقلیه که کلام حکیم صدر و ذیلش به هم ربط داره، ارتباط داره در یک سیاق واحد، این ارتباط پیش فرضه. میگه حال چه فایده ای داره، چه ربطی با این داره؟ هیچ فایده ای نداره. بله، فساد و ذالک ظاهر و لیس ینکرو، ما اینا انکار نمی کنیم، ان یکون صلی الله علیه و آله لو سرح به ما ذکره و صاحب الکتاب علی سبیل تقدیر مفیدن، ما اینا انکار نمی کنیم که اگر پیغمبر اکرم تصریح میکرد که الست اولا بالمؤمنین انفسهم قالوا بلا قال من کنت محبا له فعلی محبه، میگفتیم این عیب نداره. اگه اینجور فهموده بود ما هیچ حرفی نداشتیم، تابع بودیم. من کنت ناصرا له فعلی ناصره، قبول داشتیم. اگر اینجوری بیان میکرد که شما گفتید که ما حرفی نداریم، که حرفی این است که کلام به صورت مشترک آمده که محتمل الوجوه هست، یکی از اون وجوهشون جمله قبلیه. خب اگر این جمله قبلی ربطی به این جمله بعدی ندارد، ذکرش چه فایده ای داره؟ میشه لغو در کلام. فکلامه خارج عن العبث، اگر تصریح میکرد عبث نبود. الا انه متى لم یصرح بذلک، حالا که تصریح نکرده و اورد اللفظ المحتمله، لفظ محتملی آورده، فلا بد من ان یکون مراده ما ذکرناه کما ان القائل اذا قال اذا اقبل على جماعت، یا آدم حکیمی اقبال کند به جماعتی روی بیارد بگوید الستم تعرفون از زیعتی الفلانیه، اون مال مرا میشناسید، از زیعتی زی یعنی مال، آیا رو میشناسید؟ بله. ثم قال فاشهدو یا فاشهدو ان زیعتی وقف، دیگه نمیگه زیعتی الفلانیه، مطلق میگه. اول میگوید اون مال خاص را میشناسید، میگن آره، بعد میگوید مالم را وقف کردم، نمیگه اون مال خاص را، همونجا مطلق میگه. خب اگر اینجوری بگوید لا یجوز ان یفهم من لفظت ثانی که زیعه و مال باشه اذا کان حکیمن، اگر این متکلم متکلم حکیم باشد، الا وقفه لزیعه التي قدم ذکرها، اگر متکلم حکیمی است وقتی میگوید من مالم را وقف کردم، باید مرادش همون مالیه که قبلا معرفی کرده باشه. بله. و این و این کان جائزن ان یسرح بخلاف ذلک. ببینی چقدر متین صحبت میکنه، میگه ولو اگر همین بگید آ مال مرا میشناسید، فلان مالم که فلان جاست، میگن آره، بعد نگوید من این مال را، یه مال دیگر را تصریح کند، بگید وقت کردم، عیب ندارد. این اگه تصریح کند نگوید مالم را وقت کردم، آ غیر از این مالی که معرفی کرده یک مال دیگری را که ربط به این داره، نه بی ربط باشه، اگه بگه عیب نداره. فیقول بعد تقریرهی به معرفت زیعه چی بگوید؟ بگوید فشهدو ان زیعتی التی تجاورها وقفون. عیب نداره، یه مالی را معرفی کرده، بعد که میگه وقف کردم خود این را نمیگه، میگه اون مالی که مجاور این است من اونو وقف کردم. اگه اینجور میگفت میگفتیم هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون همه سخن این است که اون جمله قبلی باید فایده داشته باشه، لغو نباشه. اگر مراد همین مال باشه لغو نیست، اگر معرفه یه مال دیگری هم باشد بازم لغو نیست. اما اگر این جمله قبلی نه همین را معین میکنه و نه یه مال دیگه یا معین میکنه، کلام میشه مجمل، میگه خب ذکر این که شما معرفی کردید فلان مال را با نمی کردید مگه فرق میکرد؟ نه، میگه لغو چه فایده ای داره؟ لغو در کلام از فاعل متکلم حکیم که لغو که نمیگه، که سیسر به وقفه غیر از ضیعه التی سماها و عینها. این اگه تصریح میکرد ما مشکلی نداشتیم. و هذه الجمله تاتی علی امشات کلامی. تمام، این دیگه به نظرم کاملا واضحه، این اشکال هم وارد نیست. خب این کتاب اشرافی سید مرتضی، ببخشید آقای محقق کتاب قطع میکنم، سید مرتضی میشناسید آقا جان؟ علامه هلی شنیدید که؟ یا خواجه نصیر یا علامه هلی، که از این دو بزرگ تردید افتادم. هر وقت که نام سید رو بود میگفت علیه السلام، بچه میفرمایید اسم سید مرتضی را که میبرد میگفت علیه السلام، میگفتن آقا شما چطور باید تجدید اینجور میکنید؟ خب رضی الله و رحمت الله تعالی علیه اعلی الله مقامه وچه وچه وچه. شما بگون نه، ما دینمون را مذهبمون را از مثل سید مرتضی داریم، او به ما رسنده اینها را. اینا یه شخصیت های کمی نیستن ها، ما چند تا شخصیت داریم در اون مقطع اول قرن چهارم و پنجم که واقعا فوق العاده اند. مثلا زبان قاصره، ذهن قاصره، قلم قاصره که بتواند اینها را معرفی بکنه. جناب حالا شیخ صدوق کلینی اینا هم قبول ها، اونا ما اثباتش نفی ماده نمیکنه، قطعا اونا روایات را به ما رسوندن، روایات را، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق اینا. ولی اونایی که بعد این روایات و اینها را عقلانی، یعنی با اون نگاه عقلانی تبیین عقلانی کردن، مرزبندی کردن، جناب شیخ مفید در رأس است. یک کتاب دارد به نام اوائل المقالات، بفرمایید فاضل نجف آبادی. اوائل المقالات، اوائل المقالات، آقا آقای صبوی، اوائل المقالات ما شیخ مفید، آقای فروغی فی المذاهب، آقای محقق. ببینید چقدر شما منوسید با آثار شیخ مفید. شیخ مفید و ما ادراک ما شیخ مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات. گفتن که شیعه از خود چیزی نداره، عقلگراهاشون تابع معتزله اند، نقلگراهاشون هم تابع اهل الحدیث اند. اینو مطرح کردن که مذهب شیعه چیزی نیست. اونایی که عقلی حرف میزنن مذهبشون معتزله است، اونایی هم که نقلی حرف میزنن تابع اهل حدیثن. جناب شیخ مفید کتاب را نوشت تا روشن کند که ما نه اهل الحدیثیم و نه معتزله هستیم، خودمون یک مذهب مستقلی داریم. اوائل المقالات یعنی دیدگاه ها، رؤوس و اساس عقاید در مذاهب و مختارات. که مذاهب چه میگن، ما چی میگیم؟ ببینید یک کتابه، تا قیامت این کتاب زنده است، یعنی از این کتابایی که هیچ وقت دیگه تاریخ مصرفش تمام نمیشه. این ببین اینجوری است، این عظمت کار اینه. اون وقت کتابهای مختلف دیگری هم که در عدل آثار خدا حفظ کند، اون کنگره‌ای که برایشون گرفته شد در سال 1313 در سنه 1413 هجری قمری، الان ها بله بله کنگره هزاره، برای شیخ مفید یک کنگره هزاره، یعنی هزار سال، چون 413 فوت کرده دیگه جانم. بله الان 1400 چند هستیم؟ الان 440 هستیم. بله 1413 کنگره ای که از اون اولین کنگره های جهانی بود، کنگره جهانی بین المللی. یه وقتی دیگه هم شاید خدمتتون عرض کردم، بنده که این مقدار کنگره های بعد را دیدم، هیچ کس دیگه کنگره اش به اصطلاح کنگره شیخ مفید نشد، حتی شیخ انصاری، چون برای شیخ انصاری هم بعدن گرفتن. ولی شیخ مفید عجب صدا کرد، اصلا یک هیمنه ایجاد کرد، خیلی عجیب بود، از داخل از خارج، حوزویان، دانشگاهیان، پیام رهبری واقعا فوق العاده است، پیام رهبری اینقدر جامعه برای شیخ مفید که داره شخصیت بزرگ. سید مرتضی هم اینجور علیه السلام، الان یادم نیست که این را خواجه بود یا علامه هلی، الان تردید افتادم که اسم ایشان را که میوردن اینجور میگفت این مذهب ما از اینجا رسیده. این شخصیت شخصیت بسیار برجسته است، علم الهدا، علم هدایت، واقعا علم الهدا بوده، ادیب بوده، مفسر بوده، همیشه خدمتون که بله اصولی قوی بوده، فقیه قوی بوده، تاریخ مسلط بوده. جانم شاگرد شیخ هست دیگه، ایشون اصلا شاگرد شیخ مفیده، ایشون و برادرش سید رضی رضوان الله علیهما هر دوتاشون شاگردان شیخ مفید. آنها یه خوابی هم هست که شنیده دیگه، اون خواب معروفی است که جناب شیخ مفید در خواب حضرت زهرا سلام الله علیها را دید که بله حضرت زهرا آمده است، دست امام حسن و محسن را گرفته است، آورده است پیش ایشان و به ایشان میگوید که به اینا تعلیم کن اینها را در عالم رویا. که حضرت امام حسن و حسین را آورده پیش جناب شیخ مفید که به اینا تعلیم کنه. اصلا از خواب بلند شد، متوحش شد، این چه جور خوابیه؟ حضرت زهرا صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین، من کی هستم؟ خاک کف پای اون هم نمیشم. بعد اون وقت دید که دق الباب کردن، بعد روز شد، در را که زدن رفت در را باز کردید، مادر سید رضی سید مرتضی این دو دردانه اش را آورده است پیش شیخ مفید که به اونا تعلیم بکنه. ببین فهمید خوابش چه هست، یعنی جایگاه شیخ را نشان میده و همچنین سید مرتضی و سید رضی اینا هستن.
سید مرتضی علیه السلام ولی همون قرنه مثل جمله اولی رو بود، همون قرنه مثل جمله دومی هم استفاده میشه، لذا جمله دومی اجمال نداره، هر دوتش معنیشون بوده.
کدام جمله؟
استاد اون اولا را شما معنی کردید به تصرف و دامات سیاسی، اون قدیم استفاده کردید، این که شما فرمایید همه اهل مسلمان میگن درسته؟
نه دارم بگن یا نگن نیست، میگه خواستم بگم اختلافی نیست، نه اینکه بگم که ما
اختلافی نیست، اون من کن تو مولا هم میاد اونجا که پیامبر اکرم فرمود من کن تو مولا، چه نوع مولویتی داره میگه؟
کجا؟
تو جمله دومی که میگه من کن، چه نوع مولویتی؟
اون بحث آخره، نگاه کنید، ما که نمیخواهیم قرائن را همه را یک جا کنیم، که من گفتم خدمت شما، الان خواهیم گفت من سه تا دیگه وجه غیر از این چهار وجه جناب شرف الدین که یکیش قبول نگردیم، سه وجه هم به نظر خودم رسیده که اینا دلالت میکنن. و دیروز هم گفتم محضرتون علامه امینی 20 تا قرینه آورده است برای حدیث قدیر، نه اینکه اینا رو هم رفته قرینه، انا کل واحد قرینه است، منطقه ما نباید بیایم به حد اقل اکتفا کنیم. وقتی میخواییم مطلبمون رو بیان بکنیم بگوییم هنهایی که قرائن و شواهد و ادله وجود منها و منها و منها و منها، نه اینکه ما اونا رو بر فرمای شما وعده اون رو میفرمایید درسته، که خود کلمه من کنت و مولا بدون این قرینه قبلی هم چی هست؟ نیاز نداره، و اون یه حرف دیگری زده خواهیم گفت انشالله. بس این ماحصل این بحث تا اینجا بود، الان وقتم دیگه گذشت. سه تا دیگه وجه هم به نظر حقیر رسیده است که ولایت در این روایات دلالت بر امامت میکنه، یکیشا قبلا گفته ایم، لذا اونا به خاطر یکی دو دقیقه بگم که از وقت استفاده کرده باشیم. اگه یادتون باشه اون مسئله وضوح و بداهت بود که جناب شرف الدین مطرح کرد، آقا اشکال گرفت، بنده در تأیید فرمایش جناب شرف الدین در اون گفتمانی که بود، حالا اینا رجوع کنید به اون نوشته ها یا گفته ها، گفتیم که دو تا قرینه وجود دارد که معید این است که مراد همون در واقع اگه اینا شکایت میکردن از بحث محبت نبود، بحث امامت بود، راجع به اون تصرف و فعل و اینا بود. دو تا قرینه عرض کردیم وجود داشت. چی بود دو تا قرینه که یادش هست؟ اون دو تا قرینه رو همینجا میتوانیم مستقلا به کار ببریم بدون اینکه اصلا بحث بداهت رو مطرح کنیم. یادتون نیست دو تا قرینه گفتیم بله، یکی قرینه مقام، یعنی کل این مواردی که شکایت ها شده همه اش مربوط به اینه که امیرالمومنین فرمانده بوده، امیر بوده. پس شکایت ها مربوط بوده به کسی که در واقع رهبری و امارت و مدیریت داشته. پیغمبر اکرم فرمود که هو ولیکم. این هو ولیکم یعنی این امامتی که ایشون الان قرینه میگه ایشون امام هست، امام به معنای محدود، فعلا محدود. پیغمبر میفهمد این امامت موسع هم داره، یعنی چطور اینجا تصمیم گرفته است، تصمیمش بجاست، جای چون و چرا ندارد، چون حقش بوده، امیر از جانب من بوده، تصرف الامیر منصوب به جانب نبی، تصرفش دیگه جا اعتراض نداره که. حالا علاوه بر این که این امارت و رهبری محدود داره، ولیکم بعدی هم از یعنی امامت مطلق هم داره. خب جنس امامت که دیگه با سعوازیق فرقی که نمی کنه که، یعنی اولا بودن هست، تصرف کردن مجاز و مشروعه. این قرینه مقامه. دومین قرینه هم این بود که پیغمبر اکرم که دفاع کرد از امیرالمومنین، حسن فاعلی مد نظرش نبود، فقط که نیتش خیر بوده، صادق بوده، خالص بوده، شما مثلا اشکال نگیرید، نه، حسن فعلی و فاعلی، یعنی فعل ایشون هم درست بوده، نیتش هم صادق بوده، هر دو. لذا مربوط می شود به این که این در مقام امارت و در مقام فرماندهی کار درستی انجام داده و ولیکم بعدی هم هست. این یک قرینه است. یکی هم که حالا همین جناب آقای اسم شریف چه آقای قهرمانی بود فهمیدون؟ اصلا آقای قهرمانی فرمودن بنده هم مفصل قبلا عرض کرده بودم. یکی هم همینه که اصلا هیچ قرینه ای نباشه. همین جمله من کنتم مولا فعلیون مولا را ما داشته باشیم بدون قرینه قبلی و بعدی و هیچی، اصلا نه قرینه مقام میخواییم، نه قرینه لفظیه، نه غیر لفظیه، نه متصله، نه غیر متصله، فقط یه چیز میخواییم. اون چی از گفتی؟ که طرف مقابل ما، طرف گفتگوی ما بپذیرد که کان النبی صاحب ولایات ثلاث، الزعام، المحبه، النصره. همین مقدار قبول کنه و سلام. که پیغمبری که میگوید من کنتم مولا، من مولا یعنی چی؟ من مولا که هستم، پیغمبر هم ناصر بود، هم محب بود، هم به یده هل امر بود، یعنی اولا به تصرف بود، هر ستا را داشت دیگه. ایشون میفهمه خیلی آقا علیون مولا، یعنی همینه که من دارم، علی هم دارم، تمام شد. فقط اشکالی که اینجا مطرح میشه که حالا دیگه وقت نیست توضیح بدم، قبلا گفتیم ها، ولی روش فکر بفرمایید، که آقا استعمال اللفظ در اکثر از معنا لازم میاد. اگه بخواید بگید مولا یعنی هر ستا، یعنی لفظ واحد ارادی ستا معنا، و در یک استعمال ستا معنا اراده کردن درست نیست. اینو بعد حلش کنیم که دیگه حلش رو چه گفتم که یادش هست؟ آفرین، گفتیم اگر مشترک معنوی بگیریم مولا را، که این اشکال لازم نمیاد چون معنی جامع واحده. اگر هم مشترک لفظی بگیریم به دلالت المطابقیه، یکیش اراده شده و به التزامی اون دوتای دیگر، و استعمال لفظ طولی ندارد در چند تا معنا، اونی که اشکال دارد در عرضه، یعنی در عرضه هم به دلالت المطابقیه اشکال داره. ولی اگر من بگویم تشنه هم، بعد اراده کنم که هم تشنه هم، هم آب میخوام بخورم، هم آب خنک میخوام بخورم تو تابستان، این معنی نداره. یعنی یه لفظ گفتم تشنه هم، سه تا معنا اراده کردم، هم تشنه هستم، هم آب میخوام، آب خنک میخوام، این التزامیه. این هم تمام دیگه. حالا بحث را دیگه چون وقت گذشت اینا به همین مقدار. یک قرینه سومی هست که انشالله اگه خواست روش فکر کنید، الان میگم که روش فکر کنید، در یکی از این روایات چند تاش هست که علیون منی و انا من علی و هو ولیکم بعدی. من میخوام بگم که این کلمه علیون منی و انا من علی هم یک شاهد است. حالا رو این فکر بفرمایید تا جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.